ساعت 21:09 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اعتصاب عمومی پایتخت تونس را به حالت تعطیل درآورد. شرکت خودروسازی رنو از کاهش شدید سود خود در ایران خبر داد. و وزارت نیرو از احتمال قطعی برق و خاموشی در سطح کشور خبر داد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. در پاسخ به فراخوان اتحادیه عمومی کارگری تونس، خیابان‌های پایتخت این کشور به حال تعطیل درآمد و پروازهای خطوط هوایی لغو شدند. این اعتصاب در اعتراض به ترور محمد براهمی، رهبر چپگرای مخالف دولت صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه در بیرون منزلش هدف رگبار مهاجمان قرار گرفت. مخالفان دولت اسلامگرای تونس را به دست داشتن در این ترور متهم می‌کنند. کاخ سفید روی کار آمدن دولت جدید در مصر با کمک ارتش و برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری آن کشور را کودتا نمی‌داند. ویلیام برنز، مرد شماره 2 وزارت خارجه آمریکا، در جلسه پشت درهای بسته با اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه گزارشی در مورد وضعیت مصر این مطلب را بیان کرد. آسوشیتد پرس به نقل از برخی اعضای کنگره آمریکا گزارش کرده که کاخ سفید جابجایی قدرت در مصر را کودتا نمی‌داند و نخواهد دانست، چون مصمم است کمک‌های تسلیحاتی خود به حکومت آن کشور را ادامه دهد. شرکت خودروسازی رنو اعلام کرد سود محصولاتش در ایران نزدیک به 700 میلیون دلار کاهش داشته است. این شرکت فرانسوی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را از جمله عوامل کاهش سود محصولاتش اعلام کرد. روزنامه وال استریت جورنال از قول مدیرعامل شرکت رنو دومینیک تورمان می‌نویسد تصمیم دولت باراک اوباما در خرداد ماه سال گذشته برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران و بست این تحریم‌ها به صنایع خودروسازی به معنای آن است که رنو نمی‌تواند سود حاصل از فروش خود را به فرانسه بازگرداند. محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، با اشاره به رشد 10% مصرف در کشور از احتمال قطعی برق و خاموشی برنامه ریزی شده خبر داد. به گزارش سایت خبر آنلاین، وی با تصریح بر این نکته که مصرف برق در کلان شهر را به مرز هشدار رسیده است، عامل این افزایش مصرف را از جمله افزایش دما و استفاده از وسایل برقی غیر استاندارد اعلام کرد. در خبر دیگر، خبرگزاری مهر از آغاز قطع منطقه آب در تهران خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری و در پی افزایش بی سابقه گرمای هوای تهران، در روزهای اخیر برخی مناطق این شهر با افت فشار آب مواجه شدند و برخی دیگر نیز چند ساعتی قطعی آب کامل را تجربه کردند. جزئیات بیشتر از همکارم بهروز کارونی.
شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد که کاهش 5-10% مصرف آب توسط شهروندان و کاهش گرما به زیر 40 درجه به معنای عبور از مشکل خواهد بود، اما تا آن زمان مدیریت آب تهران در حالت فوق‌العاده قرار خواهد داشت. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب تهران به خبرگزاری ایسنا گفت که مصرف آب در تهران رکورد تاریخی زده است. بر اساس گزارش‌ها، هوای پایتخت ایران در روزهای اخیر از 42 درجه سانتیگراد نیز بالاتر رفته است. خبرگزاری مهر به نقل از مسئولان شرکت آب و فاضلاب تهران نوشت اگرچه ذخیره آب در سطح مناسب است، اما امکان آبرسانی بیش از این به دلیل تکمیل شدن ظرفیت آبرسانی شبکه وجود ندارد. از شهر یزد و برخی دیگر از شهرهای ایران نیز خبر می‌رسد که کاهش میزان بارندگی و گرمای هوا باعث افزایش مصرف آب و بروز مشکلاتی شده است. محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت که جیره‌بندی آب در تهران نخواهیم داشت، اما اشاره کرد که متوسط مصرف روزانه آب در پایتخت ایران در روزهای اخیر 700 هزار متر مکعب افزایش یافته است. به گفته آقای پرورش، متوسط مصرف روزانه آب برای هر نفر در دنیا روزانه 150 لیتر بوده که این میزان در تهران 320 لیتر است. در این میان وزارت نیرو با اشاره به آنچه رشد 10% مصرف برق در ایران نامید، از احتمال قطع برق و خاموشی برنامه ریزی شده خبر داد.
ادبیات یک رئیس جمهور:
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه، بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم بشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
عزم میخوام، چی هستی؟
یکی هستیم.
ساعت 21:05 دقیقه است و این بخش خبری رو با یک گفتگوی اقتصادی پی می‌گیریم. بنا به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال پیش به بالای 45% رسیده است. این در حالی است که نرخ اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مدت یاد شده حدود 8% بیش از میانگین نرخ تورم بوده است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصادی نخست درباره وجود تغییر بین شاخص تورم ماه خرداد و ماه اردیبهشت از او میپرسد.
مهمترین تغییر این است که نسبت به ماهای گذشته بر تورم نقطه به نقطه افزوده شده، یعنی هم ماه گذشته و هم ماه فروردین، و این شاخص از میانگین سالانه تورم هم سبقت گرفته. معنی این مطالب که کمی هم فنی هست اینه که تورم در ایران نه تنها پایدار و نهادینه شده، بلکه نرخ اون هم شتاب گرفته. به نظر میرسه که تورم بالقوه که تاکنون با فشار واردات و یا سایر سیاست‌های دولت پنهان شده بود، الان داره تازه خودش رو نشون میده. اگر از این حدس بگذریم و بخوایم اون رو یک مقدار بیشتر تحلیل کنیم، باید گفت که نرخ تورم از اون چیزی که هست بیشتر خواهد شد و همچنین میشه گفت که کاهش ارزش ارزهای بین‌المللی هم تأثیری بر نرخ تورم داخلی نداشته. بنابراین تورم بیشتر درون‌زاست تا برون‌زا باشه.
آقای علوی، بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که نرخ اقلام خوراکی و آشامیدنی به طور کلی مواد غذایی در مدت یاد شده حدود 8% بیشتر از میانگین نرخ تورم بوده. میخواستم بپرسم چرا؟
اقلام خوراکی و آشامیدنی بخش قابل توجهی از بودجه خانوار در ایران رو به خودش اختصاص میده و از جمله اقلامی است که خانوار به شکل مستمر به اون نیازمنده و دائما در چرخه توزیعه. بنابراین با افزایش تورم به خصوص در اقلام خوراکی و آشامیدنی، میانگین کل تورم اقتصاد خانوار بدتر میشه و ضرب پذیرتر میشه اقتصاد خانوار. بدین ترتیب هم امنیت و هم ایمنی تغذیه که میبایسته که از اهداف مهم دولت باشه از بین میره برای خانوار. خب در اینجا باید گفت خب چراییش به خاطر اینه که یک، شبکه توزیع ما مشکل داره. دو، اینکه دولت نتونسته با واردات این مواد رو قیمتش رو پایین بکشه. و مشکلات دیگه ای مثل بلوکه شدن پول ایران در خارج هم البته در این مؤثر بوده و همچنین مسئله حمل و نقل بین المللی.
وقت تأثیر این تورم بالا بر خط فقر چی هست آقای علوی؟
با افزایش نرخ تورم خط فقر هم افزایش پیدا میکنه و بخش بیشتری از اقشار جامعه در این چاله میغلطن. به این معنا که افرادی که تا دیروز میتوانستن خودشون رو تأمین بکنن، با افزایش نرخ تورم به بخش فقیر جامعه ملحق میشن و بدین ترتیب فقر هم گسترده تر میشه.
وقت در عوض سبد هزینه خانوار، یعنی فکر کنم خانوار متوسط، در چنین شرایطی چگونه دگرگون میشه؟
خب این سبد کوچک و کوچکتر میشد. علاوه کمی سبد کوچکتر میشه، علاوه کیفی هم خانوار مجبور میشه اقلام کیفی رو از سبد حذف بکنه و در نتیجه اون امنیت و ایمنی به اصطلاح زندگی از بین میره و خانواده به یک حداقل قوت لایموتی بسنده میکنه.
یعنی اثر مستقیمش بیشتر بر خانواده های کم بضاعت و متوسطه.
همین جوری که شما میگید و البته این بخش از جامعه بزرگترین بخش جامعه تلقی میشن.
گفتگویی بود با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره نرخ تورم در ایران. ساعت 21:08 است. شماره پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم: 20420221122112. اگر فرصتی هست که بریم گوش کنیم به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی.
آقای خامنه‌ای، دیگر بس است، بگذار این داروها به دست مردم برسد. مریض‌های ما در بیمارستان دارن یکی یکی دم می‌دهند.
شما رو به وجدانتون قسمتون میدم، به داد جوانای ما برسید. همه دارن یکی یکی ام اس میگیرن. الان داروهای خاصشون که 250,000 تومان بوده شده 1,000,000 نیم. ما خانواده ها باید چی کار بکنیم؟ تو رو خدا اقدامی بکنید برامون.
من از رادیو فردا تقاضا میکنم پیام های مردمی که پخش میکنم پیام هایی نباشه التماس گویانه به رهبران رژیم که آقای خامنه‌ای دارو رو زیاد کن یا اینکه شیر خشک رو کم کن. عزیزان من، یه پیامی رو پخش بکنید که دل مردم لااقل آروم بگیره. شما التماس کردن مردم به این دیکتاتورها رو پخش میکنید. اگر شما واقعا خودتون رو یه رادیوی مردمی میدونید، بله، شما در مقابل هیچ چی میگن حزبی یا گروهی جبهه‌گیری نمی‌کنین و بی‌طرفین. برای ازتون خواهش میکنم این پیام‌های التماس‌جویانه مردم پخش نکنید.
آقای صادق لاریجانی، صفت مار زیبندی شما و امثال شماست که واقعیت را نمی‌بینید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما دولت دیگر هیچ بدهی به سازمان تأمین اجتماعی ندارد. این خبر را سعید مرتضوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده. سعید مرتضوی بدهی دولت به این سازمان را 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرده، اما برخی کارشناسان این بدهی را نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان تخمین زدند. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی میگوید با واگذاری معادن شماره 2 و 3 گلگوهر سیرجان و واگذاری سهام‌های شرکت‌های مختلف به سازمان تأمین اجتماعی تمامی بدهی‌های دولت تسویه شده است. سعید مرتضوی به خبرگزاری فارس میگوید سازمان تأمین اجتماعی نیز در حال حاضر هیچ گونه بدهی به مرکز حقیقی و حقوقی ندارد و تمام اضافه حقوق بازنشستگان و مستمری به گیران پرداخت و تسویه کامل شده است. مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین میگوید مطالبات تمامی بیمارستان‌های خصوصی، دولتی، داروخانه‌ها و پزشکان تا فروردین ماه سال جاری تسویه شده است. سعید مرتضوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در اواخر تیر ماه سال 92 هم گفته بود به دنبال تثبیت و تایید مطالبات 35 هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی از دولت، مقرر شد تمام یا باقی مانده سهام دولت در 22 شرکت در ازای دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود. به دنبال واگذاری معادن شماره 2 و 3 گلگوهر سیرجان از سوی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، داریوش اسماعیلی ناظر مجلس در شورای عالی معادن با بیان اینکه این واگذاری‌ها غیرقانونی است به وبسایت باشگاه خبرنگاران میگوید معادن شماره 2 و 3 گلگوهر سیرجان جزو معادن بزرگ محسوب می‌شود و با استناد به قانون جدید معادن تصمیم گیری برای معادن بزرگ در اختیار شورای عالی معادن است. بنابراین دولت به تنهایی حق دخل و تصرف در این معادن را ندارد. ناظر مجلس در شورای عالی معادن همچنین تأکید می‌کند در قانون بودجه سال جاری واگذاری معادن در لایحه پیشنهادی دولت آمده بود ولی مجلس آن را حذف کرد. بنابراین معادن جزو موارد بودجه‌ای دولت محسوب نمی‌شود. داریوش اسماعیلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس واگذاری این معادن را در روزهای پایانی دولت تصمیمی تعجب برانگیز خواند و گفت مصوبه اخیر هیئت دولت از آن مصوباتی است که مجلس ورود پیدا خواهد کرد و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را خلاف قانون تشخیص خواهد داد، چرا که هم بر خلاف قانون بودجه سال 1392 و هم بر خلاف قانون جدید معادن است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفته است امروز که دولت محمود احمدی نژاد می‌خواهد سازمان تأمین اجتماعی را به دولت حسن روحانی تحویل دهد، بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی 47 هزار میلیارد تومان شده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. و آخرین خبر این مجموعه خبری این که دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین میگوید پرونده ادوارد اسنودن کارمند پیمانی سابق نهادهای امنیتی و افشاگر برنامه‌های شنود اطلاعاتی آمریکا هر سرانجامی داشته باشد به روابط مسکو و واشنگتن صدمه‌ای نخواهد زد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس آقای پسکوف در این حال موضوع استرداد ادوارد اسنودن به ایالات متحده را منتفی دانست و تأکید کرد که روسیه هیچ شخصی را تا کنون تحویل نداده و در آینده هم چنین کاری نخواهد کرد. شنوندگان گرامی، این بود این مجموعه خبری 15 دقیقه‌ای. ممنون از اینکه ما را همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرهای مهم رو تقدیم شما می‌کنم.